مقبره را به مارگریت داده تا از آن نگهداری نماید. از طرفی کاترین هوارد با چهره نقاب زده و به صورت ناشناس نزد هنری آمده و انگشتری شاه را جهت شناسایی خود به او نشان می دهد. دیری نمی گذرد که اسقف کانتربری صیغه عقد هنری را با کاترین جاری می کند و کاترین هوارد ملکه انگلستان می شود. هنوز مدتی از این وصلت نگذشته است که ناگهان اتلوود از راه های مخفی قصر به سراغ کاترین آمده و با او روبرو می شود. زیرا او می پنداشت که اتلوود باید در همان مقبره‌ای که جسدش را نگه داشتند مرده باشد. غافل از این که خواهر شاه یعنی مارگریت با کلید دیگری که در دست داشته است اتلوود را از مقبره نجات داده است. 8 روز بعد اتلوود مجدداً از یک در مخفی به دیدن کاترین می آید و منظومه آلفرید و ریشارد را که آلفرید به ریشارد خیانت کرده و همسر شاه شده را با صدای بلند برای کاترین می خواند. در این هنگام هنری برای دیدن همسر خود سر رسیده که ناگهان برای ورود به اتاق در را بسته می بیند. او از پشت در متوجه سر و صدای بلند همسرش با یک مرد غریبه می شود و به خدمه به سرعت دستور می دهد که در اتاق را بشکنند. شاه دستور می دهد تا کاترین هوارد را برای استنتاق و محاکمه به دادگاه ببرند. عزیزان، اکنون قسمت پایانی این نمایش را با هم می شنویم.
کاترین هوارد
بر اساس اثری از الکساندر دوما، نویسنده و کارگردان محمد پور حسن، با بازی هنرمندان میر طاهر مظلومی، رضا عمرانی، علی میلانی، ناهید مسلمی، محمد رضا علی، منا صفی، فریبا طاهری، شهریار همزیان، محمد پور حسن، حمید یزدانی ابیانه، ماندانا اصلانی، عباس توفیقی، محمد شریفی مقدم، شیما جانقربان و نازنین مهیمنی در نقش کاترین هوارد. گوینده شیما جانقربان، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت پایانی. آقایان، ملکه به من خیانت کرده است. او را به جرم خیانت به پادشاه انگلستان متهم نموده. به شماها حکم میکنم که مجازات او را معین نمایید.
اعلی حضرت، جرم با دلیل و برهان ثابت میشود، نه با ادعا.
حق دارید سر توماس، ملکه خیانتکار را بخوانید.
ملکه وارد شود.
ملکه،
نزدیکتر بیایید و در جایگاه متهمان بیستید.
ببینید این است ملکه خائن به شاه. ببینید چگونه رنگ از رخسارش پریده و مضطرب است.
اعلیحضرت، اکنون وقت آن است که در حضور متهم گناهان او را برشمارید. به جهت این که ملکه باید اعتراضات شما را بشنود و جواب بگوید.
آقایان، این مسئله مثل سوء ظن مختصری نیست که در واقع آمبولین به من عرض شد. این یک اطلاع ثابت شده است.
شاه اشتباه کرده است.
این زنی که او را ملکه کرده بودم با یک نفر شخص ناشناس در اتاق خوابگاه خودش خلوت کرده بود. صدای آنها را شنیدم.
وقتی شاه به اتاق وارد شد من تنها بودم.
اما در مخفی خوابگاهت آن کلاه که در اتاق بود، آن استراب، آن رنگ باختگی که در تو دیدم، باسم این کار میکنی؟
هرگز چنین چیزی نبوده.
آقایان، دوباره تهمت خیانت را تکرار کرده. میگویم که ملکه کاترین با مرد بیگانه‌ای در اتاق نشسته و در به روی خود بسته بود. صدای این مرد را شنیدم و کلاهش را در نزد او مشاهده نمودم. به شرف، ناموس و مذهب خودم سوگند یاد میکنم که آنچه گفتم مطابق واقع است. هر کس بعد از این ایمان سخت در صحت سخنان من تردید نماید، به پادشاه خودش بی احترامی کرده است.
مادام، چرا جواب نمیدهید؟
وقتی که برق خشم و غضب الهی بخواهد کسی را بسوزاند، میسوزاند و خاکستر میکند. من توان ندارم که بار گران چنین تهمتی را تحمل کنم. شما به اقتضای و فتوت و مروت خودتان در این کار نظر نمایید و وجدان خود را حکم قرار دهید. هرچه بگویید، هرچه رأی شما باشد، صلاح من در آن خواهد بود.
خب، به مذاکره مشغول شویم. متهم حرفی برای دفاع از خود ندارد؟
سر توماس، می اندیشم که این قضاوت درباره زندگانی و مرگ ملکه است که شما بر علیه او اقدام کردید. فکرش را کنید که شاه در هیچ محکمه و شورایی متهم نمی شود، چون پادشاه است.
ملکه را ببرید. حکم صادره درباره ملکه کاترین هوارد قرائت می شود. لطفاً برخیزید. در نهم ماه فوریه 1542 به موجب اظهارات اعلی حضرت هنری هشتم، پادشاه کل ممالک انگلیس، و به استناد دلایل واضحه، محکمه اولیای شهر لندن کاترین هوارد را به تقصیر زناکاری متهم دانسته. به صدور این حکم او را به عقوبت مرگ محکوم می‌کند. نام برده پیش از اجرای حکم به مدت 3 روز در میدان برج لندن زندانی خواهد شد.
خدایا، خدایا، نه نه نه.
محاکمه تمام شد. ختم دادگاه.
نه، محاکمه تمام نشده است. این حکم مردود است. این حکم ظالمانه اسباب رسوایی پارلمان انگلیس و مایه بدنامی اعضای مجلس است.
اولیا حسرسا، من در برابر شما زانو میزنم و با صدای بلند میگویم که وکالت بنده را پذیرفته و از محاکمه خودتان به حکم خداوند پناه ببرید. شما به جهت دفاع از شرف و ناموس خودتان و رد تهمتی که به شما بستند، مرا نماینده خود نمایید تا با هر کسی که مدعی باشد مبارزه کنم. از اینجا بر نخواهم خواست مگر وقتی که بیگناهی ملکه ثابت شود و همه بدانند که این محاکمه برخلاف عقل و قانون و عدالت بوده است. اولیا حضرتا، تمنا میکنم این مبارزه را بپذیرید.
کنسوس، اصرار دارید که از من حمایت کنید؟
از شما درخواست نمایم که افتخار حمایت خودتان را به من ارزانی فرمایید.
کنت دوسوسه را وکیل مدافع و حامی مبارز خیش قرار دادم.
من شارل ویلیام کنت دوسوسه حاضرم با کسانی که ملکه را متهم می کنند دوئل کنم.
جناب کنت، به خطا رفته اید. ملکه مقصر است که باید مجازات.
صدای اوست، خود اوست.
در جواب شارل ویلیام کنت دوسوسه می گویم که حکم پارلمان در حق ملکه از روی حقانیت صادر شده است و من نیز اشخاصی را که منکر گناهکار بودن ملکه هستند به دوئل دعوت میکنم. ملکه کاترین بعد از ازدواج دلبافته قدیمیش را در امارت وایت هال راه داد و محرمانه با وی ملاقات نمود. پس از اینکه همه از تقصیر ملکه آگاهی یافتند، دستکش کنت دو سوسه را برداشته، از اعلی حضرت شهریاری استدعا میکنم که محل مبارزه را معین فرمایند تا حکم شک و گمان را از میان بردارد و صحت و صقم این سخنم را آشکار کند.
محل دوئل را فردا صبح معین میکنیم. احتمال میرود در ظرف 24 ساعت یکی از شما دو نفر کشته بشه.
ملکه را به برج ببرید و حبس کنید.
از دوئل فردا
به فردا.
کنت دوسوسه به جهت من کشته شد و کسی به او ترحمی نکرد.
اولیا حضرت، گویا شاه اسقف کانتوربری را مأمور نموده است که اعترافات شما را بشنود.
اما یک نفر کشیش گمنام برای من بهتر بود. اسقف اعظم چه وقت خواهد آمد؟
امروز عصر.
دوشس، یقین دارید که هنری مرا خواهد کشت؟ آیا برای خلاصی من چاره‌ای هست یا نه؟ هیچ راهی برای نجات من وجود ندارد دوشیز عزیز. خدایا، شما هم نمیتوانید مرا یاری رسانید. لطفا مرا تنها بگذارید، مرا ترک کنید.
اطاعت بانوی من.
نگهبان، در را باز کنید.
اطاعت.
ساعت زنگ سه، زنگ چهار، زنگ پنج را زد. یک ساعت دیگر وقت دارم. بعد از آن آفتاب به روی قبر من طلوع خواهد کرد، به روی قبر من که میخواستم سالهای فراوان به نیکبختی زندگانی کنم. خیال مردن در 18 سالگی هیچگاه به خاطرم خطور نکرده بود. مردن خداوند، کدهی دایی جان، کجایی که تیر روزی دخترت را ببینی و بر حال زارش اشک ماتم از دیده فرو ریزی. آه که جهالت جوانی خانه امیدم را خراب کرد و کبر و غرور روزگارم را تباه ساخت. این چه آتش سوزانی بود که بدین سان در من افتاد؟ این چه طوفان بلایی بود که کشتی حیاتم را در میان امواج هلاکت انداخت؟ همه به مرگ من فتوا دادن و حکم قتلم را امضا کردند. دریغ و درد که قدر زندگانی را ندانستم و به چنین مصیبتی گرفتار شدم. اکنون دست ستیز و پای گریز برایم نمانده است. من مرده باشم یا زنده برای او چه تفاوتی دارد؟ اگر هنری مرا ببخشد، روی عجز و ناامیدی سر تعظیم فرود آورده و به کلبه فقیرانی خودم مراجعت میکنم و تو عام دارم شکرگزار احسان او میشم. این انگشتر الماس آخرین یادگار خوشبختی و اقبال است که در نزد من باقی ماند. آخ وقت می گذارد نزدیک از پیشانیم به ترکت و خون در بدنم منجمد کرد.
مادام منده را می شناسی؟
درست نمی شناسم گویا تو
منی. من همانم جلاد. می دانید که
شغل تو شغل دهشت انگیز بسیار بدیست.
خودم اقرار می کنم که حرفه شومی را در پیش گرفتم.
در این صورت چرا دست از این کار بر نمی داری؟
به جهت این که جدم این کار را به پدرم ارث گذاشته و از پدرم به من منتقل شده است.
اگر از شهر بروی به عوض تو کسی دیگر پیدا می شود؟
ابدا.
وقت مجبور می شود بروند جلاد از جای دیگر بیاورند. داری؟
آری بر سیاست آنبونین همین کار را کردم.
حال اگر چنین است باید لندن رو ترک کنی و به جای دیگر بروی.
به جای دیگر بروی؟
آری.
این از پت محالات است. ملکه میخواهید ایال و اطفال من گرسنه باشم؟
گرسنه؟ این انگشتر رو میبینی؟ 1000 لیره ارزش دارد. اگر بخواهی الان میتوانی مالک این انگشتر الماس شوی.
و در عوض چه خدمتی باید انجام دهم؟
همین ساعت از شهر برو بیرون. تا وقت نگذشته از زن و بچه‌ات رو بردار و زود از لندن برو و خوشبخت باش که ملکه ای رو از مرگ نجات داده ای.
واقعا این انگشتر هزار لیره انگلیسی قیمت داره؟
آره 1000 لیره انگلیسی.
بدهید الان میروم. بدهید.
از کجا که راست بگویی؟
از کجا که راست میگویم به جان کوچکترین طفل خودم قسم میخورم که فلفور لندن را ترک کنم. اگر دروغ بگویم خدا جزای مرا بدهد و طفلم را از دستم بگیرد.
باشد بگیر و برو.
بدهید. بزاره
از خوب اعظم جناب سر توماس، آیا ممکن است که شاه از ریختن خون من درگذرد؟ اگر او را ببینم میتوانم کاری بکنم که مرا ببخشد.
ملکه باید به خداوند پناه ببرید. اگر شاه را ببینید امید ندارم خیال رحم و شفقتی در خاطرش ایجاد نمایید. حتی بسیار مشکل به نظر می آید که در این موقع اسباب ملاقاتی فراهم.
جناب اسقف اعظم، آیا تا جلاد حاضر نباشد کشته شدن من به تأخیر نخواهد افتاد؟ شما از اعاظم علمای شریعت حضرت مسیح هستید. اکنون هنگام آن است که اگر بتوانید دست به سوی من دراز کرده و مرا از چنگال مرگ رهایی بخشید.
مادام مقصود شما چیست؟
نامه مختصری به شاه می نویسم. از شما استدعا دارم که آن را به دست خودش بدهید. نامه را بنویسم؟ صدا را می شنوید سر توماس؟ در شهر چه اتفاقی افتاده؟
بنا به حکم پارلمان و مجلس انگلستان به مردم شهر اعلام می شود در موقعی که می بایست حکم دیوانخانه عدالت اجرا شود جلاد محبس مفقود گردیده. هر کس مایل باشد میتواند با ماسک ضخیمی روی خودش را بپوشاند تا شناخته نشود.
شنیدید؟ گمان نمی کنم در روی زمین کسی به این وقاحت و بی‌شرمی پیدا بشود که این تکلیف را قبول نماید.
کاش چنین باشد.
کاغذ را بنویسم؟
بنویسید. این قلم را گرفته و روی این کاغذ بنویسید.
اعلیحضرت، تا زمانی که پا به روی سیاستگاه مرگ نهادم، آخرین امید نجاتم شما هستید.
من متقبل می شدم. من جلال خواهم شد.
همانست، خود اوست، این صدای اوست.
مادم، حاضر هستید؟
خدایا.
ملکه، چرا از این شخص خواهش میکنید که مرتکب این کار نشود؟
از او؟ کسی که دلش از آهن و فولاد سخت‌تر باشد به عجزداری من اعتنا نمی‌کند. خیر، التماس کردن فایده ندارد، به من رحم نخواهد کرد.
جناب سر توماس، شاه در اندک زمان این زن خیانتکار بی وجدان را شناخت و به محکمه فرستاد و آنها به قتلش فرمان دادند. ملاحظه نمایید که این حکم چگونه از روی حق و انصاف صادر شده است. زن خیانتکاری که مرتکب این عمل زشت شده مستحق است که به کیفر این اعمال رسیده و سرش روی کنده مقتل بغلتد تا دامان خاک از لوس وجود ناپاکش شسته گردد. اکنون شتاب نمایید، نزدیک است زنگ ساعت 6 بار نواخته شود. نظارگران در میدان منتظرند، جلاد نیز حاضر است. نگهبان، در را باز کنید.
ملکه، آیا تمام اعترافاتی را که به شما نسبت دادند میپذیرید؟
تشنه هستم، آیا خداوند مرا خواهد بخشید؟
خداوند بر همه چیز قادر و تواناست. من همه گناهان شما را بخشیدم.
سکوی اعدام، لطفاً از پله ها بالا بروید و خود را برای جزای خیانت آماده کنید. به تو اجازه می دهیم که آخرین حرفت را بگویی.
شبت قبنگی زدت مکست در جهانی مردن. خداوند را خودت شاهد باش که من بیگناه به قتل میرسم، نخواهی که هیچ خیانتی مرتکب نشدم.
به نام شاه و به نام سرزمین انگلستان. حکم قانون در مورد ملکه اجرا شد. حال نقابم را بر می دارم تا همگان مرا ببینند، تا همگان جلاد را بشناسند. کاترین هوارد را من کشتم. من
الو کلانتری 170 بفرمایید.
کلانتری 170
سرباز عذب و عذب
عذب و دفتری
کجایی تو؟
کلانتری 170 از 16 تا 25 مهر ساعت 8 صبح در رادیو نمایش. کلی اتفاقات عجیب و یه عالم پرونده های پیچیده همه و همه به همت مأمورین کاربلد کلانتری 170 حل میشه.
اونجا چه خبره مزنگی؟ مزنگی چه خبره اونجا؟ بله
جاتا این پسره با صداده تماس گرفته گفته که خواهر منو دزدیدن. اونم بهش گفتن بیا کلانتری ما.
یه عالم مسابقه و جایزه در کلانتری 170. کلانتری 170 هر روز ساعت 8 صبح از 16 تا 25 مهر بر روی موج رادیو نمایش، یعنی همون 170.
کلانتری 170 بفرمایید.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
تا پیدا شدی تازه معلوم شد شب من به تاریکی محکوم نیست. ندیدی و عشقم سرازیر شد، آخه ماهی عشقاش معلوم نیست. یه ماهی مثل تو، یه ماهی مثل من، چجوری شد انقدر به هم خو گرفتن؟ یه ماهی مثل تو، یه ماهی مثل من، چجوری شد انقدر به هم خو گرفتن؟ دنیای ما خیلی مرسوم نیست. یه ماهی مثل تو، یه ماهی مثل من، چجوری شد انقدر به هم خو گرفتن؟ یه ماهی مثل تو، یه ماهی مثل من، چجوری شد انقدر به هم خو گرفتن؟
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. نویسنده مهام میغانی،